بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. من آیاتی رو در بحث اصول امروز خوندم که این نکته رو میخواستم عرض کنم که دین الله که در قرآن از اون تعبیر به اسلام شده، همان است که بر انبیای گذشته هم نازل شد، وحی شد و شکل کاملش در دین نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بروز پیدا کرد. قسمت بعد از این آیات نکته ای رو خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنه که به نظرم این نکته باز باید توجه بشه. بعد از این آیات که مربوط به ایمان هست، خدا میفرماید کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین. خدا چجور هدایت میکنه؟ چجور هدایت کنه اون جماعتی رو که بعد از اینکه ایمان آوردن، شهادت دادن به اینکه رسول حق است، بینات برای اونها آورده، اینها کفرو، بعد از ایمانشون کافر شد. خدا میفرماد والله لا یهدی القوم الظالمین. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. خیلی تند خدا برخورد میکنه، لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر اینهاست، اینها در عذاب ابدی خواهند بود، بهشون کسی نگاه نمیکنه. خب این ما میگیم کفرو بعد ایمانهم لومین مساینا مرتد بودن دیگه، بله. ولی این من همیشه عرض کردم، ببینید کفر و ایمان و همه این مفاهیم مفاهیم مشککه. بله کفرو بعد ایمانهم که مورد مصداق آشکار این داستانه اینه که یک کسی که خدا رو قبول داشته، پیغمبر خدا رو قبول داشته، خدا رو انکار کنه، پیغمبر خدا رو انکار کنه. ولی این مراتب داره، بالاخره هر مرتبه ای از ایمان یه مرتبه ای از کفر هم هست. یعنی شما اون مرتبه از ایمان که هستی، اگر اون مرتبه رو رها کردی ولو پایین تر آمدی که بازم ایمان داشتی، نسبت به اون مرتبه کفره. حالا من همین حدی که اینجا هست، ببین یک کسی هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول داره هم خدا رو. خب اگر پیغمبر رو انکار کرد خدا رو قبول داشت، باز ایمان هست دیگه، این مرتبه از ایمان، ولی نسبت به اون مرتبه قبلی این کافره دیگه، این کفر هست. حالا این ما که اومدیم طلب شدیم، با یه سطحی از ایمان آمدیم، با یه سطحی از باور آمدیم. خدایی نکرده، خدایی نکرده یه وقت اینطوری نباشه که ما به جای اینکه در تحصیلاتمون و ارتقاء منزلت اجتماعیمون ایمانمون تقویت بشه، ایمانمون تضعیف بشه. خب اینو قبلا عرض کردم از قول مرحوم حاج شیخ مؤسس حاج عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه که ایشون فرموده بودن مثلا که طلبه ها اگر با همون حالی که روز اول میان تا آخر اون همون حال رو حفظ کنن، اینا اهل نجاتن. یعنی بعضی از طلبه ها، یعنی حالا بعضی به عنوان این که رعایت عدم، اینا اون رو از دست میدن، یعنی بهتر نمیشن بدتر میشن. اولش میان با یک نیت های خوبی، با یک نگاه مثبتی، بعد یواش یواش میان بعضی های دیگر میبینن. به قول یکی از دوستان ما خدا رحمتش کنه که بعد در جبهه شهید شد و بعد از چند ماه جنازش در اون آفتاب جنوب سالم سالم پیدا شد، بر سنگ بر اون مزارش در بهشت زهرا که نزدیک قبر شهدای 72 تن هست، این جملهش رو نوشتن که من همیشه این جمله خاطرم هست، دوست صمیمی ما بودیشون، که مبادا بی تقوایی دیگران باعث بشه شما تقواتون رو از دست بدید. حال بعضی از ما میایم میبینیم بعضی هستن مثل اینکه اونجوری که ما فکر میکردیم نیستن، یه جورای دیگر، بعد خدایی نکرده ما هم یواش یواش همونجوری بشیم. نه از کردم، خب من اوائل طلبگیم خدمت بعضی از اعلام یه دورهی در قم درس میخوندم در یه مجموعه خاصی، بعد رفتم تهران خدمت بعضی از اعلام درس میخوندم، ولی ارتباط با بدنه حوزه و علما و اینها خیلی نداشتم، پیش بعضی از بزرگان درس میخوندم. یکی از این بزرگانی که خدمتشون درس میخوندم رفته بود حج، آمده بود، ما رفتیم دیدن ایشون، نمیدونم الان در قید حیات ایشون یا نه، خیلی از وقت از ایشون بیخبرم، اگر هست خدا حفظشون کنه، اگر از دنیا رفته خدا رحمتش کنه. ما خدمت ایشون متول میخوندیم، ما رفتیم به عنوان این که مثلا ایشون از حج آمده خدمتشون عرض ادب کنیم. بعد اون دوستانی که بودن پرسیدن که آقا مثلا حج چطور بود و اینها، ایشون فرمود خوب بود الحمدلله کذا و اینا. بعد یه دفعه ایشون یه نکته ای فرمود که ما چند تا حالا مثلا آخوند بودیم توی این کاروان، الحمدلله دعوامون نشد. من اون موقع این جمله که ایشون گفت مثل این که از ساختمون 18 طبقه بخورم زمین، دعوامون نشد. مگه آخونده با هم دعواشون میشه؟ مثلا فکر کرد که این به قول یکی از این رفقای ما که وقتی به این استاد ما میگفت، اون رفیق ما هم طلبه فاضلیست درس خارجگو و نویسنده، البته حالا یکمی منزویه، چه وقت به یکی از این به یک استاد ما میگفت که آقا اول انقلاب که مردم شماها رو میدیدن میگفتن آخ این خود فرشته است که رو زمین داره راه میره، گفت بعد که هی مسائل چی شد که فلانی کذا بود فلانی کذا بود، گفت حالا دیگه الان که نگاه میکنن، اون وقت ایشون حالا یه کمی چاک دهنش بازه میگفت دیگه اون الفاظی که نباید بگه، میگفت اینجوری الان نگاه میکنن. حالا منم واقعا وقتی اون روز ایشون به من، من هیچ وقت یادم نمیده، وقتی ایشون گفت ما دعوامون نشد، من اصلا متحیر بودم، دعوا میکنم خود باید چی دعوا کنم با هم دیگه. بعد ایشون توضیح میده، حالا به همینجوری، خب اون که خودش تو عوالم خودش بود، اون که براش عادی بود که آره مثلا چه شد. بعد که یواش یواش آمدیم توی محیط، دیدیم محوله مثل این که خیلی اونجوری که وقت ایشون اون روز یه چیزی گفت، باز خیلی ما اونم تعجب کردیم، البته من ندیدم روایتشو هیچ وقت، این قصه مال 30 و چند سال قبل، نزدیک 40 سال قبل، مثلا 36-37 سال قبله، ولی من ندیدم روایتشو. ایشون فرمود که در روایت وارد شده، من ندیدم، ولی این روایت چه شما پیدا که خدا وقتی حسد رو میخواست بین مردم تقسیم کنه، 9 قسمتشو داد به علما، یه قسمتشو بین همه مردم تقسیم کرد. بعد ایشون میگفت که علما اعتراض کردن که چرا تو اون یه قسمت ما رو شریک نکردی. حالا میخواست بگه مثلا اینقدر چه. حالا واقعا اگر خدایی نکرده ماها بیایم با یک حالی، با یک مثلا توجهی بیایم، بعد یه دفعه خدایی نکرده یک وضعیتی بر ما پیدا بشه که با از اون چی که بودیم خیلی جداشیم، خلاصه کیفه یهد الله قوما کفروا بعد ایمانه. البته بعدش خدا جاده رو باز میکنه، اولش فرمود اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. بعد میفرمود الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحو فان الله غفور رحیم. یعنی اگه یه وقت خدایی نکرده، خب بالاخره آدم گاهی وقت ممکنه غفلت پیدا کنه، نگاه کنیم ببینیم اگه یه وقتی بعضی چیزایی که داشتیم و از دست دادیم توبه کنیم، زودتر اصلاح کنیم، برگردیم، گرفتار این چیزی که خدا اینجا فرموده ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، تا اونجا نرسیم که دیگه لن تقبل توبتهم بگن. اینا مال کفار و اینا اون کفار شناخته شده نیست آقا، این مال منم هست. خدا اینه کرده یه وقتی ممکنه منم هر کی به یک موقعیت اجتماعی بالا، ولی در واقع به لحاظ واقع افتادم پایین. یعنی اول طلبگی بی سواد بودم، حالا مثلا درس سطحم خوندم، خارجم خوندم، سطحو گفتم، خارجم گفتم، چند دورم خارج گفتم، صاحب مثلا رساله شدم، مقلدم دارم، اینجوری به ظاهر رفتم بالا تا اونجا، ولی به واقع که نگاه میکنیم اون روز اول که اومده بودم ایمانم بالاتر بوده تا امروزی که این موقعیتو دارم. اون وقت اینم به نظر من کفرو بعد ایمان همه، این چیزای ظاهری که هوا ان منصور ها، اینا چه فایده ای داره؟ حالا 1,000,000 نفر، 10,000,000 نفر، 1,000,000,000 نفر مقلد شما باشن، شما خودت ایمان نداشته باشی خدای نکرده، اون جایگاه تو از دست داده باشی خدای نکرده، تو رو میبرن جهنم. حالا اون 1,000,000 نفر هم به فرض به فتوای تو برن بهشت، چه فایده برای تو داره؟ بالاخره خودمون یادمون نره. قو انفسکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به مسئله 14 که گفتیم خارج از طور بحث ما در وصیت به حج، ولی خب امام به تبع مرحوم سید در عروه این مسئله رو مطرح کردن که طواف استحباب استقلالی داره و نیابت از میت یا حی غیر حاضر یا حی حاضر معذور جایزه، که ما دیروز روایاتش خوندیم، هم اصل استحبابش، هم اینکه نیابت میشه کرد از میتش، هم نیابت میشه کرد از غیر حاضرش، اینها و هم نیابت میشه کرد از معذورش، اینها رو گفتیم. اما سایر الافعال، فهمودن بقیه افعال حج هیچ کدوم استحباب استقلالی نداره، حتی سعی هر چند که از بعضی روایات ظاهر میشه. یه اشکالی مرحوم آقای فاضل به امام رضوان الله علیه کردن که اگر یظهر من بعض روایات استحبابه، چرا شما فتوا به استحباب ندادید؟ خب وقتی امام این تعبیر رو میفرماد، البته حالا لابد آقای فاضل بالاخره خواستن یک مطلبی، ولی خب وقتی امام میفرماد و این یظهر من بعض روایات استحبابه، بعد فتوا نمیدن، میفهمون غیر معلوم، معناش اینه که این ظهور ظهور قابل استنادی نیست، یه چیزی که ما بتونیم بهش تمسک کنیم بگیم این دیگه حجت بر استحباب استقلالی سعیه نیست. خب مرحوم آقای خویی برخی روایات رو اشاره میکردن. من یک روایاتی رو که ایشون اشاره کرده بودن حالا برای بحث سعی، قبل از اینکه باز اون مطلبی که ایشون فرمودن بگم که من نگاه کردم ببینم توی علما کسی قائل به استحباب استقلالی سعی شده یا نه. اون مقدار که من نگاه کردم، حالا در حدی که من نگاه کردم، تنها کسی که ظاهراً قائل به استحباب استقلالی سعی شده به این معنایی که اینجا مورد نظر ماست، البته میگم یه معنای دیگریست، خیلی گفتن اونو، اون روایت هم داره، ولی این معنایی که مورد نظر ماست، فقط و فقط مرحوم اون که حالا هست دیگه، مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه، مرحوم سید محمود شاهرودی رضوان الله علیه، که در تقریراتی که از ایشون منتشر شده توسط جناب آقای جناتی حفظه الله، که ما سابقه 30 چند ساله در رفاقت ایشون داریم، هرچند خیلی سال هم ندیدیم ایشون جدیدن، ایشون اون طبق اونی که تو تقریراتشون هست که تا ایشون شاگرد مرحوم آقای شاهرودی بودند و تقریر کردن حج مرحوم آقای شاهرودی رو، من یادم هست که حالا یه وقتی مثلا شاید 30 سال بیشتر از 30 سال پیش تو این کتاب فروشی آج آقا سیف الله اسماعیلیان خدا رحمتش کنه، آقای جنتی بر من داشت داستان تقریر این کتاب و اینا رو توضیح میداد. تو این تقریرات این مطلب هست که آقای شاهرودی به صراحت فرمودن سعی بین صفا و مروه مستحب نفسی است. یعنی من تنها کسی که دیدم به این صراحت فرموده ایشونه. یه عبارتی مقدس اردبیلی داره که یه کمی مبهمه، بعضی تفسیرش کردن که ظاهرن اونم مقصودش استحباب استقلالی به این معنا که اینجا مطرحه نیست، ولی غیر مرحوم آقای شاهرودی من ندیدم کسی به این صراحت که حالا تو تقریرات البته عرض کردم هست فرموده باشه. مرحوم آقای شاهرودی به همین روایاتی تمسک میکنه که آقای خویی یکی که اون روایات رو بحث میکنه و نفی میکنه، البته دیگران هم بحث کردن، حالا نه اینکه فقط آقای خویی. از جمله همون روایاتی که دیروز خوندیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق نقل امام باقر علیه السلام به یکی از انصار میفرمان اذا سعیت من بین الصفا والمروه کان لک عند الله تعالی اجر من حج ماشیا من بلاده و مثل اجر من اعتق 70 رقبه مؤمنا. و از جمله روایاتی که ایشون بهش تمسک میکنه این روایاتی است که باز مرمای خویی هم بهش اشاره کردن، امروز حالا بهش یکم بیشتر میپردازیم، دیروز اشاره کردیم که ما من بقعت احب الی الله تعالی من مسعا، حالا اینجا توی تقریرات نوشته سعی ولی نسخه روایت مسعا است نه سعی، چون بقعه که سعی نیست، مسعا است. لانه یذل فیه کل جبار، که تعبیر حالا تقریرات اینه و مثل هما غیر هما و دلالتها علی استحباب سعی نفسیان واضحه. این فرمایشیست که عرض کردم تنها کسی که من دیدم، حالا باز بگردید دوستان شاید دیگری هم باشه، ولی این فرمودنی. عرض کردیم اون روایت اول که روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم آقای خویی فرمودن که این روایت بعد بعضی نقلاش یه جوری نقل شده که انگار یه عبارت مستقلی بوده از پیغمبر که اگه تو سعی بکنی اینقدر حج بدین ثواب بدین، ولی وقتی اصل روایت رو نگاه میکنیم داستانش رو در تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه و در من لا یحضره الفقیه میبینیم نه، این روایتی است که در اون کسی میاد خدمت حضرت، دیروز هم اشاره کردیم حضرت میفرمان بهش میخوای سوال کن، میخوای نپرسیده من جوابتو بدم، اون میگه خب بفرمایید شما. حضرت میفرمان اومدی سوال کنی راجع به حج و عمره، بعد شروع میکنن حضرت میفرمان وقتی میخوای حج انجام بدی یا عمره، همین که سوار میشی حرکت میکنی ثواب چقدر داره، میری اونجا تلبیه میگی چقدر داره، همینجوری میشمارن تا میرسن به سعی. که وقتی روایت رو میخونی پیداست این سعی که حضرت داره بیان میکنه سعی در ضمن حج یا عمره است، نه سعی مستقل از حج و عمره. بنابراین این روایت دلالتی نداره همطور که آقای خویی فرمودن دیگران فرمودن. روایت ما من بقعت احب الی الله من المسعا، آقای خویی فرمودن این دلالت میکنه بر فضیلت مسعا، این ربطی به استحباب سعی نداره. خوب دقت کنید، ممکنه اینجا کسی بگه خب آقا فضیلت مسعا برای چیه؟ حضرت فرموده لعنه یذل فیه کل جبار، هر جباری اینجا اون جباریتش میشکنه خار میشه. چجوری خار میشه؟ به سعی، یعنی اونی که منشأ خار شدن اوست سعیه. بنابراین این که فرمود اینجا احب الالله به خاطر سعیه، سعی این خصوصیتو داره که یذل فیه، یعنی وقتی آدم سعی انجام میده اون حالت سعی به تعبیر خود مرمای خویی را رفتن و هروله کردن و اون پیاده بین این فاصله رو رفتن و آمدن، چون میدونید حدود 500 متر فاصله است بین صفا و مروه که 7 بار که شما میری حدود 3.5 کیلومتر شما در واقع پیاده روی میکنی. خب این پیاده آدم ها، خب مثلا آدم های عادی که اینا، مثلا آدم های موقعیت داری که اینا مثلا 10 متر هم پیاده به زور را میره، حالا اونجا اون شکلی با اون وضعیت. خب پس ما اینجوری بگیم بگیم آقا مسعا فضیلتش به خاطر نکته ایست استدلال شده تو روایت لعنه یذل فیه کل جبار، این استدلاله و ما قاعده داریم که العلت تعمم و تخصص، علت دائره حکم رو توسعه یا تضیق میکنه. این داره میگه علت این که مسعا محبوبه اینه، این علت در سعی این خصوصیت رو داره، پس معلوم میشه سعی محبوبیت ذاتی داره، پس معلوم میشه سعی مستحب ذاتی است. اینجوری استدلال کن چه اشکالی داره؟ جواب بدیم با آقای خویی، بگیم آقا بله درسته روایت مربوط به مسعا است نه سعی، میفهمش درست، ولی لعنه یذل فیه کل جبار یعنی به خاطر سعی، فضیلت مسعا به خاطر سعیه. خب این معلوم معناش اینه که سعی فضیلت داره، این معناش اینه. میگیم اینجا حالا در دفاع از مرحوم آقای خویی میگیم ببینید مثلا ما روایت داریم راجع به مسجد، فضیلت مسجد، حالا مسجد به صورت عام در مقایسه با غیر مسجد یا مساجد خاص مثل مسجد قبا فضیلتی که درش هست یا مسجد نبی صلی الله علیه وسلم یا مسجد الحرام. خب این روایات مربوط به فضیلت مسجده، بله تو این روایات مثلا این جملات هست در بعضیش که نماز در این مسجد ثواب عمره رو داره، مثلا قبا اینجوریه، یا نماز در این مسجد ثواب 100,000 نماز رو تو جای دیگه داره مثل مسجد النبی. آیا از این جمله که مسجد یه همچین فضیلتی داره و فضیلتش برای خاطر یعنی جهت نماز مثلا نماز خوندن تو مسجد این فضیلت رو داره، میتونیم استدلال کنیم بر این که مثلا مطلقا نماز مستحبه؟ اینو میتونیم استدلال کنیم بگیم خب فرموده مسجد نماز توش اینقدر ثواب داره، خب معلومه که این ثواب مال نمازه، پس هر نمازی ثواب داره، میتونیم یه همچین استفاده کنیم؟ میگیم نه، روایت مربوط به مسجده، نماز تو مسجد ثواب داره نمیگه که هر نمازی، نمازی که مشروع باشه، پس دلیل مشروعیتش باید یه چیزی غیر از این روایت باشه. میخواد بگه اون نمازی که تشریع شده عبادت، امر میخواد دیگه، تشریع میخواد دیگه، ما که نمیدونیم مندر آوردی عبادت درست کنیم که، عبادت هی میگیم تو فقه توقیفیه یعنی چی؟ این مندر آوردی نیست، از این کارهایی که بعضی از عوام میکنند اینا از مصادیق بدعت میشه دیگه، به عنوان عبادت بعضی کارهایی که میکنن خب بدعت میشه. مشکلی که ما داریم اینه حد نگر نمیداریم، یه چیزایی رو گفتن ما از اون میریم جلوتر، مشکل ما اینه. همین هم باعث میشده فقهای ما از خود ما تقیه کنن، بعضی از احکامو به ماها نگن، چون میده اگه بگیم ما حد نگر نمیداریم میریم جلوتر. برای همین سنت تقیه فقها از مقلدینشون و از مؤمنین بوده همیشه، بعضی چیزا رو نمیگن چون میترسن حد رو نگه ندارن. های مشکل رو ما داریم، عبادت توقیفیه یعنی همین، نمیشه آدم هر چیز علکی یک چیزی ادایی در بیاره اسمشو بذاره عبادت، بگه خب من به خاطر خدا این کار میکنم و چیزی عبادتی نمیشه. شما هر کاری را به عنوان عبادت نمیتونی، باید امر داشته باشه، تشریع. حالا وقتی روایت وارد شده در فضیلت مسجد و فرض کن روایت داره میگه نماز تو این مسجد اینقدر فضیلت داره، شما از این روایت نمیتونی استفاده کنی که هر نمازی مشروعه. این روایت فقط این مقدار دلالت میکنه که اون نمازی که مشروعیتش به دلیل دیگری ثابت شده اونو اینجا بخونی ثوابش از غیر اینجا بیشتره، فقط اینو ادراک می‌کنه. نمیگه کدوم نماز مشروعه کدوم نماز مشروع نیست، اینو نمیگه. خب مسعا این فضیلت رو داره؟ بله، فضیلت سعیه، اما نمیگه که چه سعیی مشروعه. این روایت اینو نمیگه. اونی که ما دلیل برش داریم سعی در ضمن حج و عمره است، اونو میدونیم، اما غیر اون آیا مشروعیتی داره؟ ما از روایت ما من وقعت احب الى الله من المسعا ولو استدلال توش هست لانه یزل فیه کل جبار نمیتونیم استفاده کنیم، چون این نهایت اینو بیان میکنه که سعیی که مشروع است این خصوصیت رو داره، اما کدوم سعی مشروعه این نمیگه، این اینو بیان نمیکنه که آیا هر سعی خارج از حج و عمره هم مشروعه، این بیان نمیکنه، در مقام بیان این جهت نیست. بنابراین این اشکال که مرحومای خویی کردن، دیگران هم کردن، اشکالی است که جا داره. اما آیه شریفه، عرض کردم آیه شریفه ان الصفا والمروه من شعائر الله، برخی به این قسمت تماس کردن، گفتن صفا و مروه از شعائر الله، پس سعی بین صفا و مروه ذاتاً مستحب. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، این هیچ. و من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، از یا به این قسمت تماسید، گفتن تطوع خيرا یعنی سعی کنه، یعنی سعی اضافه بر اونی که تو حج و عمره هم هست انجام بده، فان الله شاكر عليم. عرض کردم من تو ذهنم بود که من تطوع خیرات تفسیر شده در روایات به حج و عمره مستحبی، ولی پیدا نکردم، هنوزم پیدا نکردم، نمیدونم دوستان پیدا کردن یا نه. اما ان الصفا والمروه من شعائر الله، این داره اینو بیان میکنه که خود این صفا که اون کوه و مروه که این کوه، اینها از شعائرن، یعنی جایگاه های ویژه ای هستن، این به عمل سعی کاری نداره، این هستن عبارت. بله تو اینجا چیکار میکنن؟ سعی انجام میدن، بله، ولی قرآن کدوم سعی رو تصریح میکنه؟ حج البیت او اعتمر، حج یا عمره. بعد فلا جناح چرا فرمود؟ حالا اشکالی است که بعضی تو روایات کردن، این تو روایات جواب داده شده که چرا فرمود فلا جناح. حالا تو بعضی روایات داره که طواف واجب است، من روایت چم فکر کنم آوردم، و سعی سنت من سنن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد حضرت می‌فرماد به همین دلیل هم قرآن داره فلا جناح علیه ان یطوف بهما، یعنی اشکال نداره، نگفته یجب، یعنی میشه. ولی روایات دیگه داریم که این فلا جناح علیه ان یطوف بهما برای دفع یک شبهه‌ای بوده که در ذهن مردم بوده. این شبهه چی بوده؟ دو جور این بیان شده. یه بیان این که گفتن قبلا توی صفا و مروه بت پرستا بت می‌ذاشتن، بعد مسلمان ها موقعی که بعد اسلام آمد و برای حج و اینا رفتن، مثلا فکر کنه که خب اینجا با بین این دوتا بری سعی و انجام بدیم، این اکرام بوته. چون توجه دارید حج قبل از اسلام بود در بین مردم اونجا، که قرآن هم اشاره میکنه به ظاهرن اونا بین صفا و مروه سعیم می کردن. حالا شاید به این کیفیت نبوده، چون در قرآن اشاره می کنه که الا مکاءن و تسبیح، تهجشون هم اینجوری بود، یه کارهای عجیب غریبی می کردن دوره، مثلا طواف می کردن اینا، حالا ولی نه این شرایطی که ما الان دقیق رعایت میکنیم، ولی یک کارایی میکردن. مسلمونا یه تفسیری که شده اینه، مسلمونا فکر کردن که بین صفا و مروه بخوان سعی کنن، این اکرام بت مثلا جایز نیست. قرآن فرموده فلا جناح، اشکال نداره سعی کنید از این بار. بعضی دیگه گفتن قصه خاصه، پیغمبر به کفار گفت آقا بتاتونو بردارید که مسلمان ها بیان اینجا حجشون رو انجام بدن. اونا هم برداشتن، پس اونا یه مدتی گفته بودن برمیداریم، بعد یه سری از این مسلمان ها تو اون مدت نرسیدن اعمالشون رو انجام بدن، اونا بتا رو برگردوندن. بعد اینکه بتا رو برگردونده بودن، حالا اینا گفت ای الان ما بریم اینجا سعی بکنیم میشه اکرام این بتا. قرآن فرموده فلا جناح علیه، یعنی اشکال نداره باش برید اعمالتون انجام. حالا این فلا جناح رو توضیح دادن. بعضی روایت هم مثلا گفته آقا فلا جناح منافات با وجوب نداره، که مگه در مورد صلات ما نداریم که فلا جناح علیه ان تقصروا صلاتکم؟ فلا جناح داره ولی واجبه، کسی که مسافره برش واجبه، ولی تو قرآن تعبیر فلا جناح داره که بعضی روایت فرمودن. این الان محل بحث ما نیست که چرا فلا جناح فرمودن، آیا سعی در حج و عمره واجب نیست؟ نه خیر واجبه، یکی از اعمالشه. الان محل بحث ما این نیست. اونی که محل بحث این قسمته که آیا در قرآن که فرمود و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، یعنی من تطوع سعیا، که این سعی رو به عنوان اینکه مثلا خودش یه امر مستحبی باشه قرآن داره معرفی میکنه. اینجا مفسرین ما فرمودن وقتی آیه رو دقت کنی به نظر من این درسته. حالا چند تا احتمال گفتن، من این احتمال به نظرم چیزه، من تطوع خیرا یه قاعده است داره بیان میکنه. خدا میفرماد هر کسی عملی رو که خوبه خودش اضافه انجام بده فان الله شاکرون علی. بعضی از احتمالاتی که مفسرین گفتن من عبارت چه آوردم، مثلا کنز العرفان مرحوم مقداد هلی من آوردم، یکی از محتملاتی که گفتن اینه که الان میگیم. و این به نظر من ظاهر آیه است که من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. خدا داره یه قاعده میگه، میفرماد هر کسی کار خوبی رو، خوب یعنی اونی که عبادت بندگی مورد قبول انجام بده، فان الله شاکر اگر اضافه انجام بده. اما اینکه چه چیز خیره اونو این آیه تعیین مصداق نمیکنه. بله ما میدونیم به دلایل جداگانه که حج مستحب به ذاتن، میدونیم به دلایل جداگانه که عمره مستحب به ذاتن، اما آیا سعی مستحب به ذاتن جدای از حج و عمره؟ الان محل بحث ما من تطوع خیرا اینو بیان نمی کنه که سعی آیا مستحب به ذاتن یا نیست. میگه اگر این چیزی خیره، چی خیره؟ این آیه بیان نمی کنه. این آیه فقط اینو بیان میکنه که در ضمن حج و عمره سعی رو انجام بدید، همین. اما اینکه سعی خارج از حج و عمره خیره یا نه، مستحب یا نه، هیچ، این آیه اینو بیان نمیکنه. نفی نمیکنه، اگه یه جایی دلیلی داشتیم برای اینکه سعی مستحبه میگیم من تطوع خیرا سعیم میگیره، ولی من تطوع خیرا یه قاعده است. من تطوع خیرا یه نماز مستحبی، روزه مستحبی، حج همه رو میگیره. بله توی مورد آیه حج و عمره ذکر شده و ما از خارج میدونیم حج و عمره استحباب ذاتی داره، ولی من تطوع خیرا مربوط به حج و عمره نیست، چون میدونید که مورد هیچ وقت مخصص وارد نیست. این قاعده است، من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. نماز مستحبی، هر چی بیشتر بخونی فان الله شاکر. روزه مستحبی، هر چی بیشتر بگیری فان الله شاکر علیم. حج مستحبی، عمره مستحبی، هر چه انجام بدی فإن الله شاکرون علیم. اما سعی مستحبی اگر داشته باشیم بله، فإن الله شاکرون علیم. اما این که داریم یا نداریم این نمیگه. طواف مستحبی دلیل داریم، فإن الله شاکرون علیم. بنابراین من هم مثل بقیه آیون غیر از مرحوم آقای شاهرودی که عرض کردم تنها کسی بود که من پیدا کردم، بگیم ما استحباب ذاتی نداره سعی. یه مسئله ایست، حالا این الان ما نمیگیم، بعدا بهش میرسیم بحث میکنیم. یه مسئله هست، روایت داریم، بعضی گفتن، و اون اینه که اگر کسی سعی انجام داد از 7 شوت بیشتر شد، گازشو گرفته مثل بعضی طلبه ها میچرخه، یه دفعه نگاه کن 9 تا شد، 8 تا شد، 10 تا شد، چیکار کنه؟ اون 3 تا، اون 2 تا، اون 1 اضافه رو ولش کنه. تو بعضی روایات داره که حالا که دیگه شما 3 دور دیگه رفتی، مثلا 4 تا دیگه هم برو روش، یه دور اضافه رفتی 7 تا 6 تا دیگه هم برو، که این معناش میشه این مستحبه، این دیگه سعی واجبت نیست. اون وقت علما گفتن این مقدار استحباب، اونایی که قائلن، البته روایت مخالفش هم داریم، ما روایت داریم که اون 3 تا یا اون 2 تا یا اون 1 اضافه رو بذار کنار، روایت هم داریم که میگه اصلا باطل شد، حالا این اختلافه بعد میگیم. ولی اونایی که این روایتی که گروه اوله که من اینجا اشاره کردم ذکر کردن، گفتن آقا این روایت دلالت میکند برای این که کسی که اضافه سعی کرد مستحب این سعیش رو تکمیل کنه، یعنی 7 تاشو، نه اینکه خارج همجوری ابتداعا بره ها، موقعی که داره سعی برای حج یا عمره انجام میده اضافه بر 7 تا سعی انجام ده، مستحب اینه تکمیل کنه. این استحباب و بعضی گفتن که عرض کردم یه چیزی اون اول که در عبارت مرحوم عرض کنم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علی، که این شخصیت فوق العاده مقدسی است، یعنی شما وقتی برید نجف بر ورودی قبر علی ابن ابی طالب علیه السلام یه بقعه است که اونجا ایشون اونجا دفنه، اون قداست و معنویت ایشون اونجا پیداست، این بزرگوار یک عبارتی داره که مبهمه، گفتن درست هم همینه، که ایشون مقصودش از اون استحباب همین استحبابیه که خیلی ها تصریح کردن، گفتن بله مستحبه کسی که اضافه رفته تکمیلش کنه، اما نه اینکه ابتداعا بره سعی مستحبی انجام بده. بنابراین ما هم مثل مرحومای خویی و دیگران قائلیم به اینکه سعی استحباب ذاتی نداره. مسئله 14 تمامه، مسئله 15 همون مسئله است که به مناسبت چند روز پیش اشاره کردم، قبلا هم روایت چی خوندیم دوباره میخونیم، که یک کسی ودیعه پیششه، صاحب ودیعه میمیره، این آقایی که ودیعه پیششه میدونه این حج برش واجبه و میدونه ورثه اهل این که بفرستن براش کسی حج انجام بده نیستن، اینجا چه کنه؟ که اینو دیگه مسئله 15 هم ان شاء الله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.